مجلسی که متشکل از انسانهای پریزگار و والاست، از زمین تا آسمان برابر. یا فرض بفرمایید مجلسی که همش و همتش متوجه به این است که به عدالت خدمت بشه، از تضعیف ضعفا و از فشار بر مستضعفین به شدت اجتناب داشته باشه و جلو او بایسته. این مجلس یکسان نیست با اون مجلسی که کارش کمک به ظلم، کمک به تبعیض، کمک به فاصله طبقاتی است، کمک به آزار دهندگان و افراد بشر، کمک به قاتلین غزه است مثلا. اینو یکسان نیستن.
دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم نمایش و همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان، مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، حبیب بختیاری، مهرداد اشقیان، جواد پیشگر، علی زرینی. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا بدان جا رسانیدم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید و به این کشور لشکر کشید. او سپاه ایران رو در هم شکست و نوذر پادشاه ایران رو به بند کشید و به خاری بکشت و به سوی ری تاخت. زال با سپاهی گران به سوی ری روانه شد و رستم رو به سوی البرزکو روانه ساخت تا قبادنامی بازمانده از نژاد کیان رو بیاود و پیغام دهد بزرگان ایران او را به شاهی برگزیده اند. قارن کاوه که همچنان پس از سام نریمان فرماندهی سپاه ایران رو بر عهده داشت، در نبردی سخت شماساس یکی از سرداران بزرگ تورانی رو کشت و کار بر افراسیاب سخت‌تر از پیش شد. رستم که جانش به شور آمده بود به قلب سپاه توران زده و جنگی تن به تن با افراسیاب آغاز کرد. سردار تورانی نخست جنگ با رستم رو کاری خرد دانست، اما سپس به سختی توانست از چنگ او فرار کند. سپاه توران از هم گسست و روی به گریز گذاشت. افراسیاب و سپاه شکست خوردش از راه دامغان به سوی مرو و جیهون رفتن. افراسیاب در پیشگاه پشنگ از شکست تلخ سپاه توران و نیروی ویرانگر رستم دستان سخن گفت و از پدر خواست که بیدرنگ با ایران پیمان آشتی ببندد که اگر درنگ کند ایرانیان نشان توران را از زمین پاک خواهند کرد. پشنگ به ناچار نامه‌ای به کیقوباد فرستاد و درخواست آشتی کرد. رستم این کار رو فریب تورانیان دانست، ولی کیقوباد درخواست شاه توران رو پذیرفت و جنگ بزرگ ایران و توران که سالها به درازا کشیده بود سرانجام پایان پذیرفت. سپاهی از آن پس به گرد آورید بگردید و یک سر جهان را بدید. چو 10 سال برگشت گرد جهان، همه داد کرد آشکار و نهان. بسی شهر خرم بنا کرد کی، چو 100 ده بنا کرد بر گرد ری.
شبه سردیست. بله، یارو این که لختی دست خود رو از گریبانم بیرون بکشم ندارم. گویی بیدرنگ انگشتانم یخ میبندند.
این هم سرنوشت تلخ من و توست که از پس این همه سال زندگی و کار باید فرجام من کنج این ویرانه باشد.
با چنین سخنهایی جز آنچه خیش را آزرده دلسازی سودی نمیبری.
دروغ که نمیگویم. مگر تو خود روزگاری بازرگانی در بازار مرو نبودی؟ مگر خانه ای و همسر و زندگی نداشتی؟ آیا شایسته است که اکنون با این جامعه ژنده به گوشه این ویرانه بخزی و چشم داشته باشی که کسی دلش به روزگار تو بسوزد و کاسه شوربا دستت دهد؟ یا خود من؟ من روزگار سرباز میهن بودم و به هر کجا گام میگذاشتم مردمان با ستایش و گاه ترس در من مینگریستند. اما اینک با این پای بریده و این دست ناتوان، جز آن که برای سیر کردن شکم خود به دست همون مردمان چشم داشته باشم، کاری از من ساخته نیست.
بازی سرنوشت را من و تو ننوشته این که اینک از ترخی و ناکامی های آن خیش را نکوهش کنیم. در روزگار جنگ کار و بازرگانی من چون بسیاری دیگر کساد شد. آنان که از ایشان وامی ستانده بودم بر در خانم تاختند و من ناچار شدم از دستشان بگریزم. هران چه در پی سالها زندگی اندوخته بودم بر باد رفت. خانه و سرمایه‌ام را آنان که از ایشان وام ستانده بودم میان خود بخش کردن و آبرویم چون مرگ کاهی در باد شد. پایان تلخی است، ولی من هر آنچه را که می توانستم انجام
مگر من هر آنچه را که می توانستم انجام ندادم؟ من نیز روزی مردی سپاهی بودم تا آنکه تیر زهرآلود تورانیان در پایم نشست و به ناچار آن را بریدند و من از کار افتادم و فرجام زندگیم کنج این ویرانه شد. می دانی؟ گاه از خود می پرسم گناه من چه بوده؟ چه کاری شایسته بوده بکنم که نکردم؟ این سرنوشت تلخ پادفرای کدام گناه نکرده؟
برای همین هست که میگویم من خود را برای سرنوشت تلخ خیش نکوهش نمی کنم. میکوشم از دمی که هست بهره من شوم.
باشد باشد، من نیز میکوشم از هیچ برای خیش شادی بیافرینم، اما با این شکم خالی و گرسنه چه کنم؟
من سخنهای خوشی شنیدم. میگویند که قباد فرمان داده در همه کاخها را به روی درویشان بکشایند و نیازمندان نان و خورش دهند.
دروغ میگویند؟
از کجا میدانی؟ شاید به راستی چنین باشد.
به سرنوشت تلخ من بنگر. من جوانی خیش را در سپاه پادشاهان گذاشتم، اما چون از کار باز ماندم مرا به دور انداختند.
گویند که کیقوباد فرمان داده تا همه آنانی را که چون ما از کار و بار خیش باز ماندن دست گیرند. اگر چنین باشد میدانی چه میشود؟
خب اگر نباشد چه؟
اگر نباشد چیزی را از کف نداده، همین جایی که هستیم میمانیم. اما اگر راز گفته باشند داد خود از زندگانی ستان دیدیم. سخنهای کیقوباد مرا نیک می آید. او پادشاه است که کمتر از جنگ و بیشتر از آشتی سخن می گوید. دروغگویی را نکوهش می کند و راستی را می ستاید و همه جا کسانی را گماشته که داد مردمان بستانند. او مردی است که سالهای جوانی خود را در تنهایی و گمنامی میان کوهساران البرز گذرانده. دور نیست که رنج مردمانی چون من و تو را که از زندگی بازمانده این دریا
چه می دانم؟
نیکخواهی فرمان داد نیازمندان را دست گیرند و داد مردمان بستانند و سپس خود لشکری گرد آورد و به گشت و گذار در گوشه و کنار جهان پرداخت و کام خیش از زندگی ستاند. اما روزگار با کیقوباد دادگر نیز وفا نکرد. او نیز پیر و فرتوت شد. سرانجام کیقوباد دانست زندگیش رو به پایان است. پس چنان که در جوانی به پارس رفته بود، یک بار دیگر راهی استخر و تختگاه پارس شد تا واپس این سخنهای خیش را با مردمان بگوید. سوی پارس بنهاد آنگاه روی، چو چنگ زمان رسیدن در اوی. نشست از بر تخت با موبدان، ستاره شناسان و گنداوران. سر بیاورد گردان خیش، بدیشان نگه کرد دل کرده ریش. وزان رفته ناماوران یاد کرد، به داد و دهش گیتی آباد کرد. بر این گونه 100 سال شادان بزیست، نگر تا چونین در جهان شاه کیست. پسر بود مرو را خردمند 4 که بودن زو در جهان یادگار. نخستین چو کاووس با آفرین، که یارش دگر بود دگر کیپشین. 4 که یرمین کجا بود نام، سپردن گیتی به آرام و کام. چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت، سرانجام تاوندر آمد به بخت. چو دانست کامد به نزدیک مرگ، به پشمرد خواهد همی سبز برگ. گران مای کاووس کی را بخاند، زداد و دهش چند با او براند. بدو گفت
ما برنهادیم رخت، تو بسپار تابوت و بردار تخت.
سخن چنین به سردی نگو پدر.
این سخن سرد نیست که کاووس، راستی بی پایانی است که هیچ مردی را از آن گریز نیست. من سالهای بسیار زندگی کردم، آنچه از راستی و نیکی به اندیشم می رسید انجام دادم و هر آنچه مزه از شادی و خوشی داشت چشیدم. ولی اکنون چنان است که گویی هنوز کودکی خردسال در کوههای البرزم، یا جوانی که همین دیروز از چشم ساران کوهستان به سوی تختگاه ایران روان شدم. چنانم که گویی ز البرز کوه، کنون آمدم شادمان با گروه. چو بختی که بی آگهی بگذرد، پرستنده او ندارد خرد. تو گردادگر باشی و پاک دین، زهر کس نیابی به جز آفرین. وگر آز گیرد سرت را به دام، براری یکی تیغ تیز از نیام. بدان خیشتن رنجه داری همی، پس آن را به دشمن سپاری همی. در آنجا جای تو آتش بود، به دنیا دلت تلخ و ناخش بود. بدان ای گرامی نیکو نهاد، بباید که کوشی به عدل و به داد. تو را دادم این تاج و شاهی و گاه، به داد و دهش پوی و بسپار را.
بگفتین و شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق بر جای کاخ. چون این آمد این گیتی از خوی و ساز، بدارد به ناز آورد رنج باز. درختیست با شاخ بسیار بار، برش تازه گل شاخ یک سر نگار، نخستین به گل شاد خارت کند، پس آنگه دل افگار خارت کند. بسی پادشاهان گردن فراز که رفتند از اینجا به گرم و گداز، که از ایشان کنون مانده نام است و بس، به گیتی نمانده است جاوید کس. جهان را چنین است رسم و نهاد، بیارد ز خاک و دهدشان به باد. به سر شد کنون قصه کیقباد، ز کاووس باید سخن کرد یاد. برومند چون شد بلند، گراید زگردون برو برگزند، شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جای یهبک سلد پای خیش، به شاخ نوآیین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز و ویک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا و روبر نهان. گرو بفگند فرنام پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم شود راه آموزگار، سزد گر جفا بیند از روزگار. چون این است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسم بدش باز یابد کسی، نخواهد که ماند به گیتی بسی. ز گفتار فرزانه دل مرد چیر، سخن بشنو و یک به یک یاد گیر. چو کاووس بگرفت گاه پدر، مرو را جهان بنده شد سر به سر. ز هر گونه گنج آگنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. همان تخت و هم طوق و هم گوشوار، همان تاج زرین زبرجد نگار. همان تازی اسپان آگنده یال، به گیتی ندانست کس را همار. چنان بود که در گلشن زرنگار، همی خورد روزی می خوشگوار. یکی تخت زرین بلورینش پای، نشسته بروبر جهان کت خدای. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت
اندر جهان شاه کیست؟ گذشته ز من در خورگاه کیست؟ مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جز کس داوری. برتر از من در جهان کیست؟ هست؟ با شما هستم. برتر از من در این جهان هست؟ چه کسی شایسته تر از من برای پادشاهی بر این تخت یافت می شود؟ اگر یافت می شود، بیگمان پدر بزرگوارم کیقباد او را برای پادشاهی برمی گزید. چرا سخنی نمی گویید؟ کیست در جهان که یارایان داشته باشد که مرا داوری کند؟ مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جز کس داوری. از این خوشتر سخنی در جهان نشنیده بودم. چه روز فرخنده ای؟ کنیاگران خوشاهنگ را بگوید بیایند، ترانه های دلنگیز به سرایند و از نیاکان تاجدار من داستان های خیال انگیز سردهند.
دیو نهاد گفت از دیار مازندران است که ترانه و آوازهایش سنگ خارا را به پاکوبی و دست افشانی می انگیزد. چرامشگر دیو زی پرده دار بیامد که خواهد بر شاه بار. چون این گفت:
از شهر مازندران یکی خوشنوازم زرامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. به دل خیش هیچ تردید و گمان بد را آمده، من با این ساز کوچک خود کاری میکنم که پادشاهت در خوشی شناور شود و تو را به پاس یافتن رامشگر هنرمندی چون من پاداش های فراوان دهد.
از کجا بدانم که چنین است؟ اگر پادشاه از ترانه‌ای که خواندی خوشش نیامد، مرا به پادفره میگیرد.
تو پرده دار او هستی، آنچه را که با تو باز گفتم به کیکاووس بگو و ببین مرا به پیشگاه خود میخواند یا نه. بگو رامشگری است که گفته اگر نوا و آوازم سنگ را خندان نکرد، آمادم گردنم را بزنید، و اگر هنر من شما را خوش آمد، مرا آرزویی جز دل شادمان پادشاه نیست.
برفت از در پرده سالار، وار بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که
رامشگری بردر است، ابا بربت و نغز رامشگر است، همی را جوید بدین پیشگاه، چه فرمان دهد نامور پادشاه؟
بفرمود تا پیش او خواندند، بر رود سازانش بنشاندند.
به رامشگر مازندرانی بگویید وارد شود.
به بربط چه بایست بر ساخت رود، براورد مازندرانی سرود.
که مازندران شاه را یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. یه در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون داره و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون. همیشه بیاساید از جست و جوگ، همه ساده هر جای رنگ است و بوگ. گلاب است گویی به جویش روان، همیشه شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه ساده خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به کار. سراسر همه کشور آراسته، ز دیبا و دینار و از خواسته. بتان پرستنده با تاج زر، همه نامداران به زرین کمر. کسی کندران بوم آباد نیست، به کام از دل و جان خود شاد نیست.
چو کاووس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بن. دل رزمجویش ببستندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چنین گفت با سرفرازان رزم که
ما سر نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد ز آسایش و کام سیر. من از جم و ضحاک و از کیقوباد، فزونم به بخت و به فر و بداد. فزون بایدم زان ایشان هنر، جانجوی باید سر تاجور.
سخن چون بگو چه بزرگان رسید، از ایشان کسی رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، نهانی روانشان پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز، کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و رهام نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز فرمان تو نسپریم. از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند.
پناه میبرم به یزدان پاک، کنافریننده آتش و آب خاک، مغروزنده مهر، فرازنده گردان سپه.
به گمان تو از انجمن سرداران و مهتران ایران چه حاصلی به دست می آید؟
نمی دانم، اما همان زمان که پادشاه از رویای لشکر کشیدن به مازندران سخن می گفت، خود را برتر از جمشید و ضحاک و حتی پدر بزرگوار خویش کیقوباد می خواند. به روشنی دیدم که همه بزرگانی که در پیشگاه شاه بودند روی دژم کردند. با آنکه در زبان سخن شاه را می ستودند، اما آشکار بود که این سخنان بر دلشان گران آمده و با کیکاووس همراهی نیستند.
راستش را بخواهی، این سخنان که امروز از زبان کیکاووس روان شد به گوش من بسیار آشنا بیاید.
چگونه به گوش تو سخنی آشنا آمد؟
این سخنان مرا به یاد خودستایی های جمشید جم انداخت. بیگمان تو نیز چون من بسیاری از این نوشته ها را خوانده ای.
بله، من نیز این نوشته ها را خواندم.
از داستان زندگانی جمشید جم و دیگر پادشاهان را نیز خوانده ای. جمشید جم نیست با سخنانی چون همین سخنان کیکاووس جهان را به آشوب و جنگ کشاند و انگیزه آن شد که ضحاک تازی بر جهان چیده شود. هزار سال بیداد کند و از مغز جوانان خوره سازد.
ولی به گمان من کیکاووس خردمندتر از آن است که به دام این فریب افتد.
مگر نوزر شاه نیز به دام همین فریب نیفتاد و سرش را بر سر راه همین خودکامگی نگذاشت؟ اگر نوزر با خودبینی و چشم بستن بر رای دیگران سرداران ایرانی را به شورش وانمی داشت، افراسیاب هرگز به اندیشه آن نمیافتاد که به ایران زمین تاخت آورد و سر نوزر را چنین از تنش جدا. آیا گمان کردی کیکاووس به راستی برتر از جمشید و نوزر است؟ اگر آنان چنین آسان از خیشتن فریب خوردند، کیکاووس نیز میتواند چنین باشد و در دام خودکامگی و خودستایی فرو افتد.
یزدان پاک را نیایش کنیم که چنین نشود. اگر پادشاه راه بیداد در پیش گیرد، ایران زمین دیگر بار گرفتار آشوب و جنگ و ویرانی خواهد شد.
فریبی که آدمی از خیش می‌خورد بسیار سخت‌تر از نیرنگ و فریبی است که از دشمنش می‌خورد. چگونه است که مردمان چنین بر خود شیفته می‌شوند و دیگران را نمی‌بینند و به پشیزی نمی‌شوند؟
کاش بزرگان ایران زمین در پی انجمنی که کردند با کاووس شاه سخن از در راستی گشایند و به او بگویند تاختن به مازندران رای سنجیده‌ای نیست.
خدای را نیایش کنید که چنین شود.
حالا میبرم به یزدان پاک آن آفریننده آتش و آتش و آن فروزنده مه فرازنده گردان سپهر.
یاران جان، دعوت میکنم سیره نبوی رو شنونده باشید.
یا
خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نبوتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلف وابسته به شیوه زندگی و آموزه های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح کرده، در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. و ما در برنامه گذشته راجع به محبت و عاطفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به اطرافیان مطلب‌های را از کارشناس محترم شنیدیم. واقعیت این است که محبت و رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران و کل اطرافیان و در مجموع کل بشر به اندازه است که نمیتوان با یک گفتار و دو گفتار و چند گفتار این موضوع را خلاصه کرد. اما به قول شاعر، آب دریا را گر نمیتوان در کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با این مطلب می رویم به سراغ بخش دیگری از صحبت های کارشناسی.
صلوات علی محمد،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در اینجا بود که رفتار، کردار، اخلاق عملی پیغمبر اکرم را بیان میکردیم و بزرگ یک قبیله را دستگیر کردند. در جلسه گذشته بیان کردیم که رسول الله آن را بخشیدند و آزاد کردند و با این برخورد پیغمبر اکرم، آن شخصی که سخت‌ترین، بزرگترین دشمن پیغمبر بود، اما بهترین و مسلمان‌ترین بنده خدا شد و به پیغمبر اکرم ایمان آورد. وقتی که در جنگ احد دندان پیغمبر اکرم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت زخمی و خون آلو شده بود، بر اصحاب رسول الله بسیار گران تمام شد که رسول الله چهرهشان خون آلو شده است. درخواست کردند که کفار و دشمنان را نفرین کنند، اما رسول الله فرمود: من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا میکنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، چون آنها نادان هستند. برادران و خواهران گرامی، در جنگ با دشمن، دشمن زده پیغمبر خدا را زخمی کرده، خونالود کرده، دندان شکسته، اما اصحاب پیغمبر خدا درخواست میکنه که نفرین که یورا، اما رسول الله قبول نمیکند. میگوید که من رسول مهربانی ام، رسول مهر و محبت هستم، دعا میکنم که خداوند اینها را هدایت کند. یعنی این است رفتار پیغمبر. رفتاری رسول الله و رویش پیغمبر اکرم در جنگ و برخورد با دشمن و توصیه با فرماندهان و سپاهیان حکایت از روح بلند و پرمهر آن سفیر الهی دارد. امام جعفر صادق می فرماید رسول خدا هرگاه می خواست لشکری را بفرستد آنها را به حضور خود می طلبید و می فرمود به نام خدای متعال حرکت کنید و از او کمک بخواهید و برای خدا جهاد کنید و از غنیمت ها ندزدید. یعنی شما برای غنیمت نرفتیسین، شما برای دزدی نرفتیسین، شما برای جهاد در راه خدا رفتیسین. کفار را مسلح نکنید، پیرمردان، طفل ها و زنان را نکشید. یعنی این توصیه پیغمبر در جنگ هایی که پیغمبر خدا خودش نمی رفتن و مجاهدان و اصحاب تأکید میکردن، نصیحت میکردن که جنازه ها را پوست نکنید، مسافدان و پیرمردان را نکشید، کودکان را نکشید، زنان را نکشید. یعنی این رویش و سیره رسول خدا خدایی است که در برخود با حتی کفار است. رهبانان را که بیغله ها جای گرفته اند دارن و قتل نمیر نرسونید. درختان را از بیخ نزنید مگر ناچار باشید. نخلستان را نسوزانید و به آب غرق نکنید. هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده نکنید. حیله و خیانت نکنید. هر کدام از مسلمانان اگر به مرد از مشرکان پناه داد، او در پناه است تا سخن خدا را بشنود و اسلام را بر او عرضه کند و اگر قبول کرد او نیز برادر دینی شما است و اگر قبول نکرد او را به مکان و مأمنش برسانید. یک نفر از طرف کافر مشرکا که تو در حالت جنگی به تو پناه میبره، او را میگه که بیا مهربانیش که، او را دعوت به اسلامش که، از خصوصیات پیغمبرت بگوش، از خصوصیات دین اسلام بگو، از قرآن بگوش. اگر مسلمان شید هدایت پیدا کرد، در پناه خودت آن را بگیرید. اگر هم هدایت پیدا نکرد مسلمان نشید، او را نکوشید، او را به جا و مکان خودش رها کنید که برود. دایره رحمت و عطوفت پیغمبر اکرم به اندازه گسترده بود که حتی به شکاری پرندگان اقدام نمی کردن. اگر پرنده شکار شده بود از آن استفاده می کردن. اما خود آن حضرت دست به صید شکار پرنده نمی زدن. یعنی رسول الله خودش دنبال شکاری نبود برای پرنده شکار کنه، مثلا گوزن شکار کنه، آهو شکار کنه. چرا؟ اگر مثلا اصحاب می کردن می آمدن، حضرت از آن می خود و استفاده می کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از گوشت پرنده شکار شده میل میکردند و میخوردند، ولی خودش آن را تعقیب نمیکرد و شکار نمیکردند. بعضی انسان هایی هستند که یا زهد پرهیزگاری منفی دارند، نادرست دارند. مقصد از زهد منفی این است که انسان حالت خاص به خود بگیرد و رویش در زندگی انتخاب کند که بر خلاف سیره متعارف مسلمین باشد. مثلا از نعمتهای حلال الهی اجتناب ورزد و در معاشرت و رفت آمدها و حالت طبیعی خارج شود و روحیه خشک مقدس در خود پرورش دهد. با کسی سخن نگوید و حصار بر دور خود بکشد که گویا بغیر از خودش کسی در عالم میخاکی زندگی نمی کند. همون طور که در بعضی از زود پیشه ها و فرقه های صوفیه میبینیم. بعضی انسان های هستند که فکر میکنند که آدم های زاهد هستند، آدم های هستند که مثلا دیگه صوفی شیدگی هستند، عارف شیدگی هستند. از جماعت، از اجتماع، از خانواده، از زن و فرزند، از پدر و مادر کنار میکشند. من میروند در یه بیابان خداشونه چیز میکنند، در حالی که دین مبین اسلام دین مدیمی، دین اجتماعی است. اگر این رویش، این کار آنها درست میشد، پیغمبر خدا خودش این کار را میکرد. در حالی که ما میبینیم و میخونیم و مطالعه میکنیم که سیره اولی پیغمبر خدا این طور نیست. بشک شریعت اسلام شریعت کامل و جامع است و اصول برنامه‌هایش بر فطرت و خواسته‌های طبیعی انسان بنا نهاده شده است. به همین خاطر هر تفکر و عملی که با این اصل مخالفت باشد از اسلام نیست. کسانی که تصور میکنند با زهد منفی که بیان کردیم توضیح داده میتوانند به عرفان و کمال برسند، باید بدانند که سخت در اشتباه هستند. نمیتوان با اینکه از اجتماع دور بود، از مردم دور بود، از خانواده دور بود و چی به خدا برسی یا مثلا عارف بشی. بزرگترین شخصیتی که عالم به خودش دیدد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که نه تنها خود داشون چنین روشی نداشتند، بلکه با آن به شدت مبارزه میکردند. آنچی که همواره اسلام و پیشوایان دین ما را از آن برحذر میداشتند دو چیز بود است: اول وابستگی به دنیا و امور مادی، دویم غرق شدن در لذت ها و شهوت ها. این طور نیست که مثلا دیگه بگوی که من عارف بشم، صوفی بشم، زاهدی منفی بشم، ای همه تاریک دنیا بشه، مثل تاریک سلات هست تا بشه تاریک دنیا. نه، این طور نیست. اگر این حالت درست میشید، پیغمبر خدا نه زن میگرفت، نه حکومت میکرد، نه کاری تجارت میکرد، نه با خدیجه ازدواج میکرد که بزرگترین زنی ثروتمند در چی آن زمان بود، برادران و خواهران گرامی. اما استفاده معقول از نعمت‌های الهی با داشتن روحیه وارستگی و دوری از هر گونه تجملگرایی روش پیغمبر و پیشوای دینی مبین اسلام است. انشاءالله در جلسه آینده یک حدیث از پیغمبر اکرم در رابطه با همین زهدی منفی و صوفیای منفی که مردم را گمراه کردن برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات صلوات علی محمد،
اذان ارجمند. گفتار سیره نبوی از صدای خراسان با دقیقه های پایانی خود نزدیک می شود. ضمن تشکر و قدردانی از شما که این برنامه را پیگیری کردید، از شما التماس دعای خیر داریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات. حكمان أهله ذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلت.
عزیزان همراه، برنامه باستاب تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
باستاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. داستان نویسی در ایران در قرون گذشته به شکل‌های افسانه، حکایت، روایت، قصه رایج بوده است. داستان‌های فارسی اغلب جنبه‌های نمادین و تمثیلی داشته و برای تعلیم و تبیین مسائل اخلاقی، فلسفی و عرفانی به کار گرفته می شد. حکایت سیاست نامه، قابوس نامه و گلستان سعدی از این قبیل هستند. همچنین برخی از داستان‌ها همچون بستان سعدی و مثنوی مولوی به نظم سروده شدند. از دیگر نمونه های داستانی می توان به سمک عیار، داربنامه و اسکندرنامه اشاره کرد. اما خدمت داستان نویسی مدرن در ایران به حدود یک قرن پیش می رسد و با مجموعه قصه های کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمد علی جمالزاده آغاز شده است. این کتاب یکی از مهمترین رویدادهای ادبی تاریخ ادبیات ایران را رقم زد و جمال الدین زاده نخستین نویسنده ایرانی بود که از مقاله نویسی فاصله گرفت و با نگارش داستان کوتاه پرداخت. اگرچه پیش از جمال زاده افراد همچون ده خدا و کشاورز دستی به نوشتن داستان واره‌های کوتاه و مضامین زندگی داشتند، اما جمال الدین زاده انقلابی در عرصه نگارش داستان در ایران به وجود آورد. پس از جمال الدین زاده نویسندگان همچون صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، جلال آل احمد و ابراهیم گلستان به این عرصه قدم گذاشتند و راه او را ادامه دادند. در شهریور سال 1320 برابر با سپتامبر سال 1941 میلادی در گرم و گرم جنگ جهانی دوم رضاخان مجبور به کنارگیری شد و سلطنت را به پسر سپرد. آشفتگی وضعیت کشور و به تجربگی شاه جوان زمینه‌ساز ظهور پاره آزادی‌های سیاسی اجتماعی شد. از همان زمان باورهای ادبی و فرهنگی حزب توده ایران از طریق ادبیات شوروی سابق بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت‌های داستانی جدید با آثار نویسندگان راه پیدا کردند. در سال 1332 برابر با سال 1953 میلادی با وقوع کودتای 28 مرداد عمر آزادی های اندک سیاسی و اجتماعی بسر آمد و نسل جدید نویسندگان به جای نقد اجتماعی به نقد خود و در واقع بیان ناکامی ها و ناامیدی های خود از شرایط تازه رو آوردند. نویسندگان این دوره تلاش کردند تعریف جدیدی از ادبیات متعهد به وجود آورند و یکی از مضمون‌های مهم داستان‌های آنها تشریح شکست آرمان‌خواهی و روشنفکری بود. پیش زمینه پیدایش رمان در اغلب مواقع شکلگیری طبقه جدید بورژوا در جامعه است که اندیشه‌های اصلاح طلبانه و ملی‌گرایانه در میان آنها گسترش می‌یابد. در بستر این تحول فکری است که شکل‌های ادبی قدیمی انکار می‌شوند و قالب‌ها و شکل‌های جدید به ویژه رمان مجال رشد پیدا می‌کنند. فاصله‌های سال 1320 تا سال 1332 سال‌های پر از درگیری و تحرک و اعتراض بود و در بستر این گوناگونی ادبیات متنوع شکل گرفت و جریان‌های ادبی مختلف در کنار یکدیگر به ظهور رسیدند. از یک سو ادبیات عامه‌پسندانه سال‌های پیشین به حیات خود ادامه داد و از سوی دیگر نویسندگان جوان با تأثیر از مکتب‌های فکری و ادبی نوین ظهور کردند. در این دوران کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت‌های داستانی جدید به آثار نویسندگان راه یافتند. نابسامانی های اقتصادی در این دوران باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و به همین دلیل بسیاری از رمان نویسان به ویژه آنهایی که رمان های اجتماعی و تاریخی می نویسند آثار خود را به صورت پاورقی های دنباله دار در نشریات منتشر دهند و برخی نیز به نگارش داستان های کوتاه روی آوردند. نوشتن داستان های اجتماعی و انتخاب سوژه در بین مردم عادی و خصوصا مردم فقیر از سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی دوباره رونق گرفت. نویسندگان جوان در این موج جدید انتقاد از فقر، خرافات و قراردادهای اجتماعی را به عنوان سوژه برگزیدند. حسن میرعابدی نویسنده و پژوهشگر ادبی از این موج جدید به عنوان اجتماع نگری های شتاب زده یاد می کند، زیرا اغلب این داستان های اجتماعی گزارش یا عکاسی از وقایع روزمره بودند، به آنی که دید خواننده را به سطح فراتر افزایش دهد. در سال 1340 برابر با سال 1961 میلادی علی محمد افغانی با نوشتن رمان شوهر اوهو خانم یک شگفتی خلق کرد که میتوان صحنه های از آن را با آثار بالزاک مقایسه کرد. میرعابدینی ادبیات ایران پس از آن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی را ادبیات بیداری و به خود آیی نامید و معتقد است که رمان نویسی از آن پس به شکل یک موج جدیدی و یک نهضت در آمد. در این رمان برخلاف رمان های اجتماعی اولیه حوادث نه از طریق موعظه و استدلال بلکه با عمل و حرکت داستان بیان می شود و شخصیت های داستان مانند انسان های واقعی ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان دیگرگون می شوند. متاسفانه رمان های بعدی افغانی نتوانستند موفقیت این اثر او را تکرار کنند. علی محمد افغانی سالهای 1342 تا سال 1357 هجری شمسی دوران حرکت ایران به سمت یک جامعه سرمایه‌داری و رشد طبقه میانه بود. در این سالها شمار دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان ادارات افزایش یافت و پس از سالها تمایل به فرهنگ غربی ادبیات ایران کم کم رویکرد جدید پیدا کرد که منتقد غربگرایی و در پی ایجاد رابطه واقع گرایانه با تاریخ و هویت خش بود. جاذبه داستان نویسی جوانان زیاد را جذب کرد به طوری که در این سالها بیش از 50 نویسنده اولین کتاب خود را نوشتند و از میان آنها نویسندگان زبده نیز سربر در آوردند که آثار منسجم، متنوع و کم نظیر در تاریخ ادبیات معاصر ایران خلق کردند. یکی از نکات مهم در پژوهش و نقد ادبیات داستان ایران تحولات اجتماعی دهه 40 در ایران و به طور خاص ماجرای اصلاحات ارضی است، رویدادی که نویسندگان را به اندیشیدن و پرداختن به مسائل زندگی روستایی ترغیب کرد و گرایش ادبی جدید به وجود آورد که میرعابدینی آن را ادبیات روستایی و اقلیمی نامیده است. اصلاحات ارضی تغییرات اساسی در نحوه مالکیت زمین به ویژه زمین های کشاورزی بود که به دستور محمد رضای پهلوی در سه مرحله از سال 1340 تا سال 1354 برابر با سال 1961 تا سال 1975 میلادی اجرا شد. در این طرح که به انقلاب سفید هم معروف بود، مالکیت زمین های کشاورزی از دست مالکان بزرگ فدرال ها به خورده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان منجر شد. وقتی صحبت از این اصلاحات می شود، به اختیار ذهن هر پژوهشگر به سمت تبعات اقتصاد آن و تغییر شیوه زندگی مردم می رود. گروه حتی فراتر از این می روند و آن را حرکت می دانند که تبعات غیر قابل انکار و عمیق در شیوه و سبک زندگی مردم گذاشت. اما با واسطه اجرای این طرح، روستاها به عرصه های خالی و خشک تبدیل شد که روستانشینان را به فرار از آن و مهاجرت به شهر و مهمتر از آن حاشیه نشینی سوق داد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ورزش تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز. با قسمت دیگه ای از برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان میپردازیم. همچنان با ما همراه باشید. سپاهان اصفهان از ایران قهرمان مسابقات فوتبال کافا در دوشنبه تاجیکستان شد. تیم فوتبال سپاهان به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های کافا به قهرمانی دست پیدا کرد. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کافا 2025 در تاجیکستان با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید. تیم ایران که با محوریت باشگاه سپاهان در این رقابت‌ها حضور پیدا